الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین محترم. آرزوی سلامتی و توفیق دارم. اعیاد سابقه شعبانیه رو تبریک عرض میکنم، همچنین پیشاپیش میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هم خدمت حضار محترم شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض بکنم. خب، بحثی که با خدمت شما هستیم حکمرانی تربیتی هست و گفتگو در مورد فرضیه‌ای که میشه از فقه اسلامی در باب حکمرانی تربیتی استخراج کرد. با این مقدمه و با ذکر این عنوان در واقع در چند بخش نکاتی رو خدمت شما تقدیم میکنم و البته اگر گفتگویی لازم باشه پرسش و پاسخی خدمت شما هستیم. خب، ابتداعاً در بخش اول اندکی در مورد مقوله حکمرانی و حکمرانی تربیتی نکاتی رو به عرض میرسونم و سپس به دنبال تبیین فرضیه‌ای از الگوی حکمرانی تربیتی و یا کشف مدالیل فقهی از تراث فقه اسلامی و فقه تربیتی خواهم بود. خب، واژه حکمرانی یا در اصطلاحات جدید خودش یا گاورننس واژه‌ای است که مانند دیگر واژه‌ها در حوزه در علوم انسانی تعاریف متعددی رو به خودش دیده و گاهی اوقات این تعاریف اونقدر متعدد و متفاوتند که در برخی موارد اصلا یافتن قدر مشترک معنایی و هسته و دال مرکزی معنا اندکی دشوار میشه. در هر صورت اگر بخوایم در واقع خیلی به اختصار عرض بکنم، خیلی به اختصار و در واقع مختصر شدهش اینه که در ادبیات مدیریت و علوم سیاسی، خب ادبیات مدیریت عمومی و یا سیاستگذاری، پالیسی و پالیسی میکینگ، خب رویکرد سنتی موجودی داشته، اما به مرور از تقریبا 1990، 1980، 1990 به بعد ادبیات جدیدی رو ما شاهد هستیم که اصطلاح خاصی و یا معنای مزیقی از حکومت، حاکمیت، حکمرانی و یا اصطلاحاً گاورننس دیده میشه. حالا در ترجمه گاورننس هم گاهی اوقات اختلافاتی وجود داره در واقع معادلیابی اون. خب خیم این که تفاوتش با سیاستگذاری عمومی و مدیریت و مدیریت عمومی چیه بحثای فنی داره، حالا خیلی هم اینجا مجال اون نیستش، اما خیلی به اختصار اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین مفروضات مدیریت دولتی سنتی، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی در معنای جدید خودش، باید بگیم که حکمرانی در معنای جدید خودش در واقع بر چند عنصر اصلی تأکید میکنه: عنصر کارایی، عنصر دموکراسی، عنصر قدرت و نقش دولت. خب در مفهوم سنتی مدیریت دولتی کارایی و کارآمدی بیشتر نگاه سلسله مراتبی و در عمود سازمان دیده میشه. در خانش مدیریت نوین دولتی کارایی از طریق رقابت تأمین میشه. اما در حکمرانی و در اصطلاح جدید حکمرانی کارایی، عنصر کارایی از طریق مشارکت بازیگران و ذینفعان سامان پیدا میکنه. خب این عنصر اول. عنصر دوم عنصر دموکراسی هست در سازوکارهای مدیریت و حاکمیت و فرمانروایی و واژه‌های از این دست. در مدیریت سنتی یا در خانش سنتی در واقع دموکراسی از طریق پارلمان و انتخاب و انتخابات حاصل میشه. در مدیریت نوین این عنصر دموکراسی از طریق جمع‌بندی ترجیحات افراد توسط سیاستمداران صورت میگیره. اما در اصطلاح جدید حکمرانی، دموکراسی و حاکمیت مردم و نقش مردم از طریق مشورت و مشارکت همه بازیگران تأمین میشه. عنصر قدرت سومین عنصریه که جزء عناصر اصلی واژه اصطلاح جدید حکمرانی هست. قدرت در خانش سنتی مدیریت دولتی در بازه دولت ملت مقوله است که مشهود و به شکل کاملا متمرکز در مرکز حکومت دیده میشه. در مفروضه مدیریت دولتی نوین قدرت و اون پاور و اقتدار در واقع در بازار پخش میشه و در پهنه بازار در واقع قرار داده میشه. اما در اصطلاح جدید حکمرانی این اقتدار و قدرت در یک شبکه افقی، شبکه‌ای از عناصر، اجزا، بازیگران و ذینفعان پخش میشه و به تعبیر بنده تسهیم میشه، یعنی سهم بندی میشه. و نهایتاً عنصر چهارم برای تبیین مفهوم حکمرانی نقش دولت هست. گاورمنت و دولت در تئوری های جدید فلسفه سیاسی مدرن موجود. دولت در خانش سنتی مدیریت دولتی مکانیزم کنترل هدایت رو بر عهده داره. در مدیریت دولتی نوین تلاش میکنه شرایط مناسب داد و ستد رو فراهم بکنه. اما در انگاره حکمرانی و گاورننس دولت تلاش میکنه حکمرانی شبکه‌ای رو تسهیل بکنه و اقتدار خودش رو به شکل شبکه‌ای در واقع تسهیل بکنه. خب این گزارش خیلی مختصری از برخی از عناصر برجسته که از تعاریف متعدد حکمرانی میشه استفاده کرد. حالا من اگه بخوام برگردم و در واقع توضیحات بیشتری در تبیین مفهوم حکمرانی بدم، باید اشاره بکنم که حکمرانی در ادبیات جدید به مثابه امری میان رشته‌ای در بین مطالعات مدیریتی، مدیریت دولتی و علوم سیاسی نوعی قدرت نرم دولت هاست. دولت ها به معنای گاورمنت ها و نه استیت، بلکه گاورمنت و اون نظام و اون حاکمیت وقتی از حکمرانی یا حکمرانی خوب یا اصطلاحاً گود گاورننس برخورداره که بتونه قدرت نرم خودشو در بست اقتدار خودش، اقتدار سیاسی، اقتدار اقتصادی، اقتدار فرهنگی خودش به شکل نرم در جامعه بتونه پیاده بکنه. پس تا اینجا ما فهمیدیم حکمرانی مقوله جدید تلاش میکنه به شکل اقتدار خودش رو به جای نگاه از بالا به پایین و نگاه عمودی، اقتدار خودش رو تسهیم بکنه و به شکل کاملا افقی بین اجزا و عناصر و بازیگران و عوامل تسهیم بکنه. البته همچنان نقش دولت نقش تسهیلگریه، نقش حاکمیته. و خب این از این برای اینکه وقت رو رعایت بکنم، اصطلاح حکمرانی تربیتی خب باز میبینیم که شاید کمتر از یک دهه یا نصف دهه هست که در ادبیات فارسی حکمرانی آموزشی، حکمرانی تربیتی از اون سخن گفته میشه. حکمرانی تربیتی در واقع نوع اقتدار نرم آموزشی و تربیتی یک دولت که تلاش میکنه همه بازیگران، ذینفعان و عوامل تربیتی رو در پهنه محیط 360 درجه جامعه نادیده نینگاره، اقتدار آموزشی و تربیتی خودش رو تسهیم بکنه و در نهایت در واقع به سمت اهداف خودش پیش بره. خب پس بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که اصطلاح حکمرانی و حکمرانی تربیتی با مدیریت آموزشی و یا اصطلاح مدیریت آموزشی تفاوت‌هایی داره به لحاظ تعریف و خوانش‌هایی که از اون میشه. عرض کردم در همین انواع تعاریفی که از اون ارائه میشه یا تلاش برای تعریف واحد و قدر متقنگیری اختلافات زیادی وجود داره، حتی در ترجمه گاورننس هم اختلافاتی وجود داره. حالا از این میگذریم، اما اجمالا به نوعی با توجه به شکل‌گیری ادبیات پست مدرن در ادبیات فلسفه سیاسی و فلسفه تربیتی، حکمرانی تربیتی در این اصطلاح جدید با اقتدار تربیتی یا با حاکمیت تربیتی بسیار متفاوته و نوعی به کار بستن قدرت نرمه و تسهیم یا تعاضد یا تشارک اقتدار تربیتی میشه از اون نام برد. البته به معنای این نیست که دولت یا نظام یعنی حکومت و حاکمیت از اون آرمان‌های تربیتی خودش دست بکشه، بلکه به این معناست که دیگر بازیگران رو هم بهش نقش بده و نقش آفرینی بکنه. خب تا اینجا به نظرم کفایت میکنه این اصطلاح رو. حالا دوستان اهل مطالعه هستن، صاحب نظر هستن، خودشون بیش از این رو میتونن مطالعه بکنن. پس به این حکمرانی تربیتی که تا اینجا ما گفتیم با حاکمیت تربیتی اصطلاحاً متفاوته. در اصطلاح در لغت ممکنه یک و حاکمیت، فرمانروایی، حکمرانی و تعاریف و واژگانی از این دست ممکنه یکسان باشه، اما در اصطلاح حکمرانی تربیتی با این نشانگانی بود که من برخیشو برشمردم. خب از اینجا به بعد تلاش میکنم در واقع ظرفیت فقه اسلامی رو در تماس فقه حکومتی، فقه سیاسی و فقه تربیتی اندکی توضیح بدم و ببینم که آیا در این اصطلاح جدید که گاهی از اون به حکمرانی خوب و گود گاورننس یاد میشه و در واقع به چه میزان ظرفیت های فقه اسلامی و فقه تربیتی رو میشه ازش سخن گفت. البته عرض کردم به لحاظ بنیادین و فلسفی این که حکمرانی تربیتی یا حکمرانی معنای مطلق خودش دقیقاً چیست و بر چه مبانی و مبادی نظری استواره جای خاص خودش رو داره، بحث خودش رو داره. خب نکته دوم، یعنی بخش دوم عرایض بنده، اشاره به وضعیت موجود آموز پرورش هست و در واقع اشاره و تأکید به این مقوله که همچنان که خیلی از کارشناسان بر این باورن، ما در مقوله های مختلف و در بخش های مختلف حکمرانی نداریم و نداشتیم متاسفانه در جمهوری اسلامی، از حکمرانی انرژی تا حکمرانی آب تا حکمرانی خاک حتی تا حکمرانی فضای مجازی، در عرصه آموز پرورش یعنی تربیت رسمی هم کارشناسان بر این باورن که ما حکمرانی تربیتی نداشته ایم یا کاستی هایی در این زمینه داشته ایم. در مقوله تربیت غیر رسمی هم الکلام خب دولت جدید میبینید که دولت های رئیسی اخیراً سند دولت خودش رو منتشر کرده. من اشاره میکنم به اون سند حدود 250 صفحه‌ای که اخیراً منتشر کرده و در واقع سند تحول دولت هست. اونجا اشاره میکنه که در حوزه آموزش رسمی ما یکی از ضعف‌های بزرگ یا فراچالش‌هایی که ما باش مواجه هستیم در نظام حکمرانی آموزشی ماست و که نشانگان و عوامل مختلفی رو میشه برای اون برشمرد. مثلا بخشینگری در آموزش پرورش، تمرکز زدایی شدید در آموزش پرورش، تداخل ساختارها و مأموریت‌ها در سیاست‌گذاری بین سیاست‌گذاران و وزارتخانه و نهادهای فرانظارتخانه. این تداخل ساختاری و فرایندی وجود داره. مثلا همین مورد رو عرض بکنم که مستحضرید، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین شورای سیاستگزار در مقوله فرهنگ و مقوله آموزش پرورش، آموزش رسمی و آموزش عالی به لحاظ ساختار، فرایند، محتوا، منابع مالی، ابعاد نظارتی تداخل‌هایی با خود وزارتخانه یا شورای عالی آموزش پرورش داره و مع الاسف هیچگاه این دست شورای عالی ها مانند شورای عالی آموزش پرورش و مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچگاه اگر زحمات گذشتگان رو نخواهیم نادیده بگیریم و بی‌انصافی نکنیم هیچگاه در جای اصلیشون واقعا قرار نگرفتن، نه در مقام وضع مقررات و تنظیمگری ها و تسهیلگری ها و نه مهمتر در نظارت ها، پایش ها و نظارت ها. این گونه نبوده. یا مقوله بعدی، تمرکزگرایی شدیدی که در وزارتخانه آموزش پرورش و در آموزش رسمی ما شاهد اون هستیم. خب تحولات اجتماعی و به تبع تحولات فناورانه و سرعت رشد فناوری IT و ICT اونقدر سریعه که واقعا آموزش پرورش و مدرسه و مرجعیت معلم با دنیای جدید و تحولات جدید مواجهه و این گونه نیست که آموزش پرورش به شکل کاملا متمرکز بتونه اهداف، سیاست‌ها و در واقع نکات خودش رو پی بگیره و به پیش ببره. خب بنابراین در بخش دوم هم اشاره‌ای دارم می‌کنم، در واقع نقل قولی دارم می‌کنم و اشاره مختصری که کارشناسان دلسوز بر این باورن که ما در بخش مقوله‌های متعدد حکمرانی نداریم، از جمله حکمرانی تربیتی. حکمرانی تربیتی به یک اصطلاح میتونه در واقع میتونه منطبق بر آموزش رسمی باشه، در یک اصطلاح میتونه اعم از فرهنگ باشه، اون وقت دیگه چند وزارتخانه رو شامل میشه. اما در یک اصطلاح مزیق تنها وزارتخانه آموزش پرورش رو میتونه شامل باشه. پس این هم بخش دوم و اشاره کردم به سند تحول دولت که البته خود همین سند تحول هم باید نخبگان بهش نظر بیفکنن. تربیت پژوهان، طلاب عزیز علاقمند به حوزه‌های حکمرانی تربیتی، سیاست‌گذاری آموزشی، صفحه 184 به بعد رو میتونن، چند صفحه است؟ 18 صفحه است، ببینن و در واقع مطالعه بکنن. خب این هم بخش دوم عرض بنده. پس تا الان بخش اول اشاره‌ای به مفهوم جدید حکمرانی کردم، حکمرانی تربیتی. در بخش دوم اشاره‌ای به فقدان حکمرانی تربیتی در نظر و عمل آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران کردم، خیلی مختصر البته، واقعا فرصت نبود. و در بخش سوم اشاره به یک ظرفیت‌هایی، اشاره به در واقع داشته‌های ما در فقه شیعه و البته فقه تعلیم و تربیت. خب اگر بخوام در واقع ظرفیت فقه رو و فقه تعلیم و تربیت رو، فقه تربیتی رو به نگاه شبکه‌ای، نگاه عمودی و افقی در در واقع ترتیبات تربیتی و سازوکارهای تربیتی اشاره بکنم، به اجمال و به شکل فرضیه عرض بکنم که به نظر میرسه فقه تربیتی میتونه در این مقوله از باب فرضیه صاحب یک ایده جدیدی باشه. حالا جدید که میگم، البته باید جستجوها رو بیشتر گسترش داد و منقح‌تر و صورتبندی بهتری از اون ارائه کرد. اشاره میکنم دیگه، حالا از اینجا به بعد، از این بخش سوم به بعد، اشاره به مواضعی از فقه اسلامی و فقه تربیتی که به حوزه آموزش پرورش نظر داره و نگاه شبکه‌ای و نه نگاه تاپ داون از بالا به پایین و عمودی، بلکه عمودی و افقی در تسهیم و سهمگذاری و اشتراک اقتدار تربیتی در حاکمیت اسلامی ذیل حکمرانی تربیتی میشه قائل بود. مثلا در حوزه احکام تربیتی از ظرفیتی به نام واجبات کفاییه یا واجبات صناعیه در درجه بندی علوم، درجه بندی رشته ها، به تبع اون تربیت های تخصصی، مثلا تربیت معلم، تربیت قاضی، تربیت پلیس، میشه از اون استفاده کرد، اشاره به اون کرد. یا به شکل کاملا خاص‌تر در حوزه بازیگران تربیت، یا به تعبیر دیگه عاملان، یا به تعبیر فنیش مکلفان تربیت. تربیت مکلفون بهه و عاملان اون میشه مکلف ها. در اینجا هم ما به شکل فرضیه میتونیم اینجوری عرض بکنیم که با یک شبکه طولی و عرضی برای تسهیم اقتدار تربیتی و امتثال تربیتی، امتثال احکام تربیتی مواجهیم. مثلا رابطه طولیش رو ابتدا عرض بکنم، شما میبینید که تربیت طفل و تربیت فرزند به شکل طولی مکلفانی بر اون تعیین شده در فقه. ابتدا والد، حالا نقش والده میتونه در عرض والد باشه بنابر یک نظر، بنابر برخی ادله، یا در طول پدر باشه، و یا اینکه اینجوری بگیم والد جد پدری، سپس وسیگ و وکیل و نائب، که در این تقریر والده میتونه یا وسی باشه یا وکیل باشه یا نائب باشه. بعد از اون تکلیف تربیتی یا مسئولیت تربیت کردن طفل به حاکم و سپس عدول مؤمنین سپرده میشه. خب این میبینیم که فقه تربیتی مسئولیت تربیت کردن و بر عهده گرفتن تربیت و رشد فرزند رو به شکل طولی مکلفانی برای اون انتخاب کرده و در نظر گرفته. خب این رابطه طولی هست و به شکل علل بدل هم هست دیگه. هنگام فقدان پدر یا پدر صالح، جد پدری، و پس از اون وسیگ و وکیل و نائب، و پس از اون حاکم و که ولی من لا ولی له هست، و سپس مثلا عدول مؤمنی. در هر صورت فقه تربیتی در واقع بر تربیت جز مواردیه، جز حقوقیه که در واقع بدون مکلف اون رو نذاشته. خب رابطه ارضی رو عرض بکنیم، در واقع در ضلع ارضی باز میشه اینجوری گفت که به شکل ارضی و در عرض همدیگه نهاد خانواده، نهاد حکومت، نهاد عالمان و نخبگان و معلمان و نهاد عموم و مکلفان میتونن حق و تکلیف تربیتی داشته باشن. حالا همینجا این عبارت رو چون دقیق گفتم یه خورده توضیح بدم. این که در عرض یک دیگر، بازیگران تربیت چطور میتونن نقش آفرینی بکنن، هم دارای حق تربیتی و هم متعهد به تکلیف تربیتی باشن. خب اینجا باز میبینیم که اب و ام و جد و اجداد مکلفن. حالا نوع تکلیفشون میتونه تفاوتهایی در نوع تکلیف باشه، اما این هم باز میبینیم یک رابطه ارضی به نحو ارضی خانواده مکلفه، یعنی پدر، مادر، اجداد مکلفن به تربیت کردن و پذیرفتن مسئولیت تربیت و رشد و هدایت فرزند. همچنین در عرض اون حکومت، حکومت اسلامی بنابر ادله متقنی که داریم وظیفه هدایت و تربیت مردم رو و دانش آموزان رو و متربیان و کودکان رو بر عهده داره. در عرض اون عالم به ما هو عالم، کسی که متلبس به مبدأ اشتقاق علم شده و دارای علم شده و صاحب علم شده، وظایف تربیتی بر عهده اون نهاده شده، مسئولیت هدایت و تربیت رو بر عهده داره. و همچنین نهاد چهارم نهاد عموم مکلفانه. عموم مکلفان به این معنا که همه مکلفان نسبت به امر معروف، نسبت به هدایت، نسبت به دعوت دیگران موظف هستند. خب تا اینجا میشه گفت که این فرضیه رو بیشتر تقویت کرد و از این فرضیه و این ایده سخن گفت که برای امتثال تکلیف تربیت متربیان در جامعه اسلامی، دو محور افقی و عمودی از بازیگران که هم حق دارند و هم تکلیف دارند، هم حق تربیتی دارند، یعنی حق تربیت کردن دارند و هم حق تکلیف تربیت کردن دارند، رو میشه پرورش داد و ازش سخن گفت. بنابراین حالا وقت مستدل کردن این ایده رو خیلی من ندارم، اما به نظر میرسه این ظرفیت رو میشه در واقع ازش سخن گفت. حالا همینجا باز سوال بعدی پیش میاد که در واقع فروعات و تفریعات اینجا پیش میاد که در اون رابطه طولی بازیگران یا مکلفان به تعبیر فقهی و فنی، رابطه طولی مکلفان جزئیاتش، فروعاتش و مسائل اینجا مطرحه که باید در جای خودش سخن گفت. همچنین در ضلع ارضی و اینکه تکلیف تربیتی به شکل هم ارز بر خانواده، حکومت، عالمان و عموم مردم در واقع هست در ادبیات فقهی ما، خب این عند التزاحم چگونه خواهد بود؟ آیا اولویت بین این دو هست یا خیر؟ به شکل خب این سخن یک دهه یا بیش از یک دهه در جمع متخصصان مطرحه که بالاخره حکومت اسلامی وظیفه هدایت در عهده داره یا نداره، وقت رابطش با خانواده چیه. برای مثال پاسخی که سند تحول و مبانی نظری سند تحول آموزش پرورش که سال 90 تمام شد، سال 92 ابلاغ شد توسط رهبری معظم انقلاب جهت اجرا، اونجا میبینیم که بر نقش خانواده و البته حق و تکلیف خانواده، حق و تکلیف تربیتی خانواده تأکید کرده و در این حال بر حق و تکلیف تربیتی حکومت اسلامی هم تأکید کرده. اما خب عند التزاحم اولویت با کیست؟ این خودش فروعات و تفریعات دیگری رو میطلبه که در این شبکه ترسیم شده ضلع طولی و ضلع عرضی مکلفان و بازیگران باید دنبال کرد و به پاسخی رسید و اینها. یا در فرض حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و نظریه ولایت فقیه، خب اون وقت رابطه حکومت و بازیگری حکومت و بازیگری یا امتثال تکلیف تربیتی به اصطلاح فقهی نسبت به خانواده چگونه هست یا نسبت به دیگر نهادها چگونه است؟ آیا رقابت دارن، رفاقت دارن، اولویت داره، حق بر تربیت خانواده مقدمه یا حق بر تربیت حکومت مقدمه و قیس علیهذا عالمان و نخبگان و غیره. پس این هم در واقع نکته بعدی که ما ملاحظه میکنیم، یک شبکه در فقه اسلامی که مبتنی بر قرآن و حدیث هست، شبکه صیانتی و حفاظتی و تربیتی در پیرامون یک انسان، یک متربی کودک ما ملاحظه میکنیم. شبکه ای از تکلیف های تربیتی و حقوق تربیتی که هدفش رشد و تعالی و هدایت و در واقع ارتقاء انسان هست، ارتقاء انسان مسلمان و کودک مسلمان هست. به نظرم این سخن هم در از منظر فلسفه حقوق و فلسفه فقه و ذیل آن فقه سیاسی و فقه حکومتی قابل پیگیری هست. این فرضیه که از دل اون ممکنه الگویی برای حکمرانی تربیتی در فرض حکومت اسلامی و ولایت فقیه یا در فرض فقدان اون میشه ترسیم کرد. اما اونی که قدر متیقنه و میشه چند جمله در مورد اون صحبت کرد اینه که تربیت به رغم این که در عرض واژگانی چون ولایت و حضانت و در واقع رضا و واژگانی از این دست که در کتاب و نکاح و دیگر ابواب ما تئوری پردازی شده، اما در عرض اونها و به میزان اونها واژه تربیت نبوده و مطرح نشده و به تازگی داره مثلا ذیل کتاب نکاح به اون نظر افکنده میشه، اما به نظر میرسه که خود مفهوم تربیت و عنوان تربیت رو میشه هم عرض ولایت و حضانت و رضا و غیره واقعا هم عرض اونها دانست، تداخل مفهومی اونها رو برطرف کرد و البته در قامت یک عنوان مستقل فقهی مطرح کرد تا برسه به یک باب فقهی جدید. اما اونی که به شکل فرضیه میشه بر اون پای فشرد اینه که تربیت آنقدر مهمه، حالا تربیت به همون میزان که ذیل مفهوم ولایت بگنجه، به همون میزان که ذیل مفهوم حضانت هم پوشانی پیدا کنه و یا ذیل مفهوم رضا هم پوشانی پیدا کنه و اگر هم کسی استقلال اون رو بر نتابه، در هر صورت ما میبینیم که این فرضیه هست فقه اسلامی و فقه تربیتی آنقدر به تربیت و هدایت دانش آموز و متربی و کودک اهمیت قائل شده که شبکه صیانتی و حراستی و حفاظتی و تربیتی به شکل طولی و عرضی برای اون ترسیم کرده. خب این در نگاه فقه فردی است، اما در نگاه فقه حکومتی و نگاه فقه جامعه که اگر بخواد سری هم و سرکی هم به مقوله سیاستگذاری تربیتی و حکمرانی تربیتی داشته باشه، به نظرم این ایده رو میشه در واقع مطرح کرد و پخته کرد و البته اعتبار سنجی کرد خدمت اساتید و محققان دیگه که تعاضد تربیتی، فقه تربیتی از تعاضد تربیتی بین مکلفان متعدد طولی و عرضی تعلیم و تربیت سخن میگه که این مکلفان تربیتی هم حق تربیت دارن و هم تکلیف تربیتی دارن. خب این هم بخش سوم عرض بنده که تلاش کردم به نوعی حالا به زعم خودم منظری از ظرفیت فقه تربیتی با نگاه فقه حکومتی و فقه حکومتی و فقه سیاسی رو به مقوله حکمرانی و سیاست گذاری تربیتی داشته باشم. من در واقع 34 دقیقه صحبت کردم، در خدمت شما هستم. عرض خودم رو به پایان میرسونم. مدیر محترم جلسه در واقع جلسه رو اداره بفرمایید.